به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. سپاسگزارم از توجه شما به برنامه پرتو نور. در برنامه پیشین سخن در باب یکی از آفات دینداری بود، غلو در دین. غلو یا به تعبیر انگلیسی exaggeration یکی از آفات رایج و شایع در همه ادیان هست، اختصاص به دین خاصی هم نداره. گویی که اصولا دین در معنای عام کلمه مزاجی داره که مستعد غلو و مبالغه هست. گویی که دین درون خودش زمینه پایگیری و رشد غلو و گزافه‌گویی رو داره. از همین روز که قرآن کریم به مسلمانان هشدار میده که به واته به ورته غلو و گزافه‌گویی نیفتند. لا تغلو فی دینکم، در دینتان غلو و مبالغه نکنید. این فرمان قرآنی است خطاب به مسلمانان، هرچند که این آیه شریفه در کانتکست و سیاق مبالغه مسیحیان درباره الوهیت مسیح علیه السلام هست، اما باید گفت تذکر این مطلب در قرآن کریم از بابت تنبه مسلمانان هست و الا قرآن کریم که کتاب مورد استناد مسیحیان نیست. لا تغلو فی دینکم، از غلو و مبالغه در دین پرهیز کنید. سوال اینجاست که چرا قرآن کریم غلو رو مذموم می شماره و مسلمانان رو از اون نهی می کنه؟ پاسخ این هست که اساساً غلو در هر شکلی و در هر صورتی باعث گمراهی و کجراهی است. فردی که دیانت او به غلو آلوده شد در حقیقت یک دینداری کج و معوج خواهد داشت. دیانتی که به غلو آلوده شد نقض غرض میکنه، یعنی غلو باعث میشه که دین به ضد خودش تبدیل بشه. دین که در اصل و اساس برای هوشیاری و بیداری هست، برای کسب بصیرت هست، برای رشد معنوی و رشد اخلاقی آدمی هست، تبدیل به ضد خودش میشه، یعنی ماده مخدری میشه که شعور آدمی رو مختل میکنه. در نوبت گذشته مشخصا درباره یکی از اشکال رایج غلو در ادیان سخن گفتم و اون غلو درباره پیشوایان دین هست. اینکه برخی دینداران پیشوایان و بزرگان دین رو از اونها اسطوره سازی میکنن، درباره خصائل اونها، ظرفیت های اونها به راه جزاف و مبالغه میرن و بزرگان دین که در معنای متعارف کلمه بشر بودند رو به یک مرتبه فوق بشری بالا میبرن. در این برنامه مایلم یک شکل دیگری از غلو رو با شما عزیزان در میان بگذارم که به ویژه در بین مسلمانان امروز بسیار شایع و رایج هست و اون مبالغه کردن درباره توانمندی های دین هست، توانایی های دین، گزافه گویی کردن درباره خدمات و حسنات دین، درباره کارکرد دین. و اگر دینداری کسی به این شکل از غلو آلوده شد، اون وقت فرد دیندار یک انتظارات، یک توقعات بیجایی از دین پیدا میکنه. او از دین مطالباتی داره، از دین توقعاتی داره که اصلا دین برای رفع اون هوایج، برای رفع اون نیازها نیامده. به عبارت دیگه انتظارات و توقعاتی فرد از دین داره که اصلا با جوهره دین و رسالت اصلی و اولیه دین تناسب و همخوانی نداره. و بعدن این ضرر و زیان ناشی از مداخله ناسواب دین در اموری که دین برای اونها تعبیه نشده توسط فرد دیندار مبالغ گو، این زیانها و ضررها متوجه اصل دین و اصل دیانت خواهد شد و به طور کاملا طبیعی و منطقی به دین گریزی و ضدیت با دین هم تبدیل خواهد شد. اما مشخصا این شکل دوم از غلو هیچگاه در خلأ رشد و نضج پیدا نمی کنه. یک پیش زمینه ای برای رشد این نوع غلو در دین باید وجود داشته باشه. به باور بنده کسانی که دیانتشون به این شکل از غلو آلوده میشه یک نگاه حد اکثری به دین دارن، یا به تعبیر انگلیسی they have a maximalist perspective on religion. نگاه حد اکثری در دین رو در زبان انگلیسی maximalist perspective میگوین. نگاه حد اکثری به دین یعنی چی؟ یعنی اینکه فرد دیندار طالب این هست که حد اکثرهای لازم برای یک زندگی کامیاب چه در وجه فردی و چه در وجه جمعی رو دین در اختیار دینداران بگذاره. به عبارت دیگه فرد طالب و خواهان این هست که دین در همه عرصه‌های زندگی، اما از عرصه فردی و عرصه اجتماعی و جمعی، تعیین تکلیف بکنه، احکام، دستورات و فرامین لازم رو صادر بکنه. این اجالتا معنای نگاه حد اکثری به دین هست. سوال اینجاست که این توقع از کجا ناشی میشه؟ از کجا نشأت گرفته میگیره؟ پاسخش این هست که کسانی که یک نگاه حد اکثری به دین دارن یک درک خاصی از معنای کمال دین دارن. یعنی باور اونها این هست که چون دین کامل هست لاجرم باید در همه عرصه های مختلف و متنوع زندگی فردی و جمعی از فرد دیندار دستگیری کنه، نیازهای اون رو برطرف کنه. حالا اینجا چون صحبت ما مشخصا درباره غلو در نزد مسلمانان هست، اجازه بدید ریشه این نوع غلو در دین رو در گفتمان مسلمانان رد پاش رو پیدا کنیم. در قرآن کریم عباراتی هست که دلالت بر کامل بودن دین اسلام داره. فیلمثل در سوره مبارکه مائده آیه 3 آمده: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خیش را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان دین برای شما انتخاب کردم. خداوند در این آیه شریفه تصریح داره که دین اسلام دین کاملی هست. اکملت لکم دینکم، یعنی دین شما رو کامل کردم. در سوره مبارکه نحل آیه 89 همین معنا با تعبیر دیگری آمده: و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. خطاب این آیه به پیامبر اکرم هست. خداوند می‌فرماید و قرآن را بر تو نازل کردیم که بیان هر امری هست. تبیانا لکل شیء، تبیین، روشنگری کردن درباره هر امری در این کتاب آمده. در سوره مبارکه یوسف آیه 111 می‌خوانیم: و ما کان حدیثن یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل کل شیء. این قرآن سخنی نیست که به دروغ بافته شده باشد، بلکه تصدیق کننده کتاب‌های پیش از خود و بیان واضح هر چیزی هست و تفصیل کل شیء، بیان واضح هر چیزی هست. از این بیانات و عبارات قرآنی برخی یک تئوری پردازش دادند درباره توقعات و انتظارات از دین اسلام و تصور این افراد این هست که به تعبیر انگلیسی اسلام is a one stop shop، یک فروشگاه های بزرگ امروزی رو در ذهنتون مجسم کنید که در اونها از سبزی خوردن تا پوشاک و لباس، دارو و لوازم الکترونیکی همه به فروش میرسه و اجالتاً همه این خدمات در اونجا مهیاست. درک و تصور این افراد از اسلام هم این گونه هست، گویی که در این دین به همه حوائج ریز و درشت آدمی پاسخ داده میشه. اسلام چون کامل هست، در برگیرنده همه عرصه‌های زندگی فردی و جمعی آدمیان هم هست. برای کلیه جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی احکام و فرامین لازم رو داره. روشن‌تر عرض کنم، بنابر باور این گروه از مسلمانان، هیچ حوزه‌ای نیست که از مداخله وحی و نبوت بی نیاز باشه. تمام حوزه های متنوعی که بشر با اون سر و کار داره حاجتمند به مداخله وحی و نبوت هست. در نگاه این افراد کامل بودن اسلام به معنای جامع بودن اون هست. اسلام دین کاملی هست به این معنا که جامع جمیع پاسخ به همه نیازهای ریز و درشت بشر هست. به واسطه همین روی کرد و همین درک از مسئله کمال دین هست که میبینیم این افراد پای دین رو باز میکنند به همه حوزه های معرفتی. برای مثال سخن میگن از جامعه شناسی اسلامی، روانشناسی اسلامی، مردم شناسی اسلامی و همینطور پای دین رو باز میکنن به همه سیستم های اجتماعی. سخن گفته میشه از نظام قضایی و جزایی اسلام، اقتصاد اسلامی، نظام آموزش و پرورش اسلامی، حکومت اسلامی. به عبارت دیگه این افراد قائل به این هستند که برای همه این حوزه های معرفتی و همه این سیستم های اجتماعی میتوان یک پسوند اسلامی هم گذاشت. اجالتاً نگاه حد اکثری به دین یعنی همین، یعنی اینکه اسلام پاسخگوی همه نیازهای ریز و درشت آدمی هست. کسانی که همه مطلوبات رو از دین طلب می کنند خواهان یک دین حد اکثری هستند، یعنی خواهان این هستند که حد اکثر لازم برای هدایت، حد اکثر دانش لازم برای یک زندگی کامیاب، چه در حوزه فردی و چه در حوزه جمعی رو دین ارائه کنه. این معنای نگاه حد اکثری به دین هست. به باور بنده این نگرش به دین، یعنی نگرش حد اکثری که دین رو به مثابه مکتبی نگاه میکنه که همه جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی رو فرا می‌گیره و برای همه اون حوزه‌ها احکام و فرامین لازم رو داره، یک غلو و مبالغه بیش نیست. نوعی سخن گفتن مبالغه آمیز درباره خدمات و حسنات دین هست. گزافه‌گویی درباره کارکردها و توانمندی‌های دین هست. قائلین به این دیدگاه می‌اندیشند که اگر این گونه با دین برخورد کنند، گویی که اثبات کردند دین اسلام یک دین توانمند هست، یک دین قادر هست و دینی است بهتر از سایر ادیان. اجازه بدید نقد خودم رو درباره این نگاه مبالغه آمیز از دین در بر حول سه محور با شما عزیزان در میان بگذارم. محور اول یا مطلب اول این هست که این گونه غلو درباره دین ناشی از یک درک ناصواب از مفهوم کمال دین هست. یعنی تا آدمی یک درک ناصوابی و نادرستی از مفهوم کمال دین نداشته باشه، به ورطه این نوع مبالغه گویی ها در نمی غلطه. ببینید، کمال دین لزوماً به معنای جامع بودن دین نیست. یک مکتبی می تواند کامل باشه در این حالی که داعیه این رو نداره که همه چیز رو در انبان خودش داره. بله، اسلام یک دین کامل هست، اما کامل در نسبت با اون مقاصدی و اهدافی که خداوند در نظر داشته. ما ابتداعاً باید مشخص کنیم که خداوند از فرستادن رسول، از معرفی اسلام به عنوان یک دین، چه مقاصدی و چه اهدافی رو مد نظر داشته. پیامبر اکرم برای تأمین چه مقاصدی مبعوث شده؟ اول باید اون مقاصد رو مشخص کنیم و بعد در نسبت با اون مقاصد معنای کمال رو درک کنیم که چی هست. دین برای هدایت بشر آمده، برای خروج آدمی از ظلمت و بردن او به سوی نور، به تصریح قرآن کریم. دین برای معرفی خداوند هست، برای توجه دادن آدمیان به کانون معنوی این عالم، تا اون کانون معنوی به صورت قبله آدمی در بیاد. اون قبله معنوی کانون توجه و کانون اهتمام‌های روزمره آدمی قرار بگیره. به عبارت دیگه، مقاصد اصلی خداوند برای فرستادن رسول و برای معرفی دین اجالتاً چیزی جز توجه دادن آدمیان به عالم معنا، معرفی خداوند، برای معنویت و اخلاق نبوده. این مقاصد اصلی خداوند در فرستادن رسول بوده. در این حوزه هاست که تعلیمات دین ما کامل هست، هیچ چیزی کم نداره. با اونچه که راجع به معرفی خداوند، عالم معنا، معنویت، اخلاق هست، دین ما بدون تردید یک دین کاملی هست. اما معنای کمال دین این نیست که دین برای همه حوزه‌های معرفتی دیگه هم میتواند برای بشر به شکل حد اکثری تعیین تکلیف کنه و راه نشون بده. ما مطلقاً هیچ قرینه‌ای نداریم دال بر این که هیچ کدام از علوم تجربی و انسانی مؤسس اونها اسلام بوده باشه. ما حقیقتاً هیچ قرینه تاریخی نداریم که نشون بده اسلام مؤسس هیچ کدام از علوم تجربی یا علوم انسانی بوده باشه و اصلاً هیچ کدام از این علوم گوناگون از متون دینی ما هم قابل استخراج نیستند. یعنی کسی نمیتواند با رجوع به متون دینی ما من جمله قرآن کریم هیچ کدام از علوم تجربی و علوم انسانی رو استخراج کنه. این برای اسلام یک نقطه ضعف نیست، این برای اسلام کاستی و نقصان نیست، چرا که اصلا اسلام برای تأسیس یا تعلیم هیچ کدام از این علوم تجربی و علوم انسانی نیامده. بله، برخی مسلمانان از سر گزافه‌گویی و مبالغه چنین دعایی دارند، اما قرآن کریم چنین دعایی نداره. هدف اسلام هیچگاه تعلیم این علوم نبوده. اگر ما در قرآن کریم به آیاتی برمیخوریم که فحوای جامعه شناسانه داره، معناش این نیست که قرآن کریم برای تعلیم علم جامعه شناسی آمده یا اینکه علم جامعه شناسی از بطن قرآن کریم قابل استخراج هست. فقط از باب مثال عرض میکنم، جامعه شناسی به عنوان یک علم متدولوژی خاص خودش رو داره، ضوابط و معیارهای پژوهشی خاص خودش رو داره. هر کسی صرف نظر از باورهای متافیزیکی که از این متدولوژی تبعیت کنه و درباره اجتماع تحقیق کنه، کار جامعه شناسانه انجام داده. اما اگر یک کسی باورهای اسلامی داشته باشه و از متدهای جامعه شناسی استفاده کنه برای مطالعه اجتماع، نتیجه پژوهش و تحقیقات او رو نمیشه با یک پسوند اسلامی معرفی کرد، چرا که اساساً یک جامعه شناس که باورهای دینی داره، اون باورهای دینیش علل عموم نباید دخل و تصرفی از در متدولوژی او و ضوابط و معیارهای پژوهشی او داشته باشه. بله، ما جامعه شناس مسلمان داریم، اما جامعه شناسی اسلامی نداریم. و این رو به صراحت عرض کنم، هیچ کدام از علوم تجربی و انسانی اسلامی و غیر اسلامی بر نمی داره. علوم تابع متدولوژی خاص خودشون هستند، نه تابع باورهای متافیزیکی محققانشون. متاسفانه در جامعه ما هر از گاهی برخی صحبت از اسلامی کردن علوم پیش میارن، صحبت از اسلامی کردن دانشگاه ها میکنن. این صحبت ها اگر از روی صداقت باشه جاهلانه هست، چون که هیچ گونه مبنای منطقی نداره. اما اگر از روی اغراض سیاسی کسی این صحبت ها رو ترک کنه، هدفی جز برقرار کردن سانسور نداره، هدفی جز جلوگیری کردن از پیشرفت علم و دانش نداره، هدفی جز جلوگیری کردن از روشنگری نداره. ما شبیه همین کوشش ها رو در اروپای قرون وسطا هم از ناحیه روحانیون مسیحی داشتیم، که روحانیون مسیحی هم در قرون وسطا همواره علوم انسانی و تجربی رو زیر مجموعه دین می دانستن. از همین رو اگر یک دانشمندی در هر کدام از حوزه‌های علمی سخنی میگفت که با برداشت‌های دینی و الهیاتی روحانیون مسیحی سازگار نبود، اون سخن اصلا علم قلم داد نمی شد و ای بسا که تبعات منفی بسیار زیادی هم برای اون فرد دانشمند داشت. نتیجه این رویکرد روحانیون مسیحی به علوم در قرون وسطا چیزی جز انحطاط فکری، خرافات، تاریک اندیشی نبود. این کوشش ها باعث شدند که اروپا برای مدت 1000 سال دچار از رشدماندگی علمی و فرهنگی بشه. ما تجربه ای از همین قسم رو در قرن 20 در نظامات کمونیستی هم داشتیم. در نظامات کمونیستی قرن 20 هم حکومت های توتالیتر علوم گوناگون تجربی و انسانی رو زیر مجموعه ایدئولوژی قرار داده بودن. یعنی اگر دانشمندی سخنی میگفت که با ایدئولوژی مارکسیسم تعارض داشت، اصلا اون علم محسوب نمیشد و در بسیاری از مواقع نتیجه تحقیق قبل از شروع تحقیقات به دانشمند القا میشد که تحقیقات تو در نهایت باید به این نتایج برسه. خب این که علم محسوب نمیشه. مراد بنده این هست که ایدئولوژیک کردن علوم از ناحیه ارباب قدرت هست. اونها هست که قدرتمندان، حاکمان هستند که بسیاری اوقات میخواهند اندیشه و ذهن رو در یک چهارچوب خاصی قرار بدن، در چهارچوبی که متامع و منافع قدرت رو تأمین کنه، غافل از این که اساساً اندیشه و ذهن مهار شدنی نیستند. اندیشه و ذهن همواره در یک فضای آزاد عمل می کنند. ممکنه حاکمان مستبد، نظامات توتالیتر در بیرون یک فضای بسته ای ایجاد کنند، اما ذهن و اندیشه در فضای درونی آدمی در یک فضای باز عمل می کنند. لذا می خوام این عرض کنم همه کوشش هایی که در طول تاریخ برای ایدئولوژیک کردن علوم صورت گرفته نافرجام بوده، عبث بوده و برای قائلین به اونها چیزی جز بدنامی و سرفکندگی نداشته. لذا فقط به عنوان جمع‌بندی در این قسمت از عرایضم عرض کنم که اسلام کامل هست، اما معنای کمال اسلام این نیست که همه حوزه های معرفتی بشر از دل متون دینی اسلام قابل استخراج باشند یا ما بتونیم به اون حوزه های معرفتی یک پسوند اسلامی بزنیم. و دوماً این رو عرض کنم که معنای کمال دین این هم نیست که دین برای سیستم‌های اجتماعی بتواند مؤسس چیز نوی باشه. به عبارت دیگه کمال دین معناش این نیست که سیستم‌های قضایی، حقوقی، اقتصادی، حکومتی و غیر ذالک از دل دین قابل استخراج باشند. اجازه بدید در این زمینه هم چند دقیقه صحبت‌هایی رو با شما عزیزان در میان بگذارم. ببینید ما در قرآن کریم حدود 6200 اندی آیه داریم. از این تعداد حدود 700 آیه اصطلاحاً آیات الاحکام قلم داد میشن، یعنی آیاتی که درباره آداب و احکام شرعی هستند. از این 700 آیه هم اکثریت اونها درباره احکام عبادی هستند، احکام راجع به نماز، روزه، حج و امثالهم. میماند حدود 200 آیه که اونها یک رنگ و بوی اصطلاحاً رنگ و بویی دارن که اصطلاحاً به در نزد فقها به آداب راجع به سیاست و معاملات نامگذاری میشن. و تازه از این 200 آیه هم بسیاریشون آیات منسوخ هستند، به این معنا که آیات دیگری برخی از این آیات رو نسخ کرده. اونطور که بسیاری از محققین قرآنی باور دارن، یه چیزی حدود 80 آیه در قرآن کریم وجود داره که دستمایه فقها در باب معاملات و سیاست هستند. حالا صحبت بنده این هست که بله، در قرآن کریم ما یک تعداد معدودی آیات داریم که اونها سبقه جزایی و حقوقی دارن. مثلا آیاتی که درباره حدود سرقت و زنا هست. حالا از این تعداد آیات معدود در قرآن کریم، اگر کسی به دنبال برپا کردن یک نظام قضایی و جزایی پیشرفته امروزی باشه، به باور بنده چیزی جز غلو و مبالغه نیست. از تعداد آیات معدودی که در قرآن کریم سبقه اقتصادی دارند، مثل حرام بودن ربا و جواز بیع و معامله، کسی بخواد یک نظام اقتصادی پیشرفته امروزی رو تأسیس کنه، به باور بنده چیزی جز غلو و مبالغه نیست. حالا ممکنه کسی بگوید که ما یک امری داریم به نام اجتهاد و با استفاده از اجتهاد ما می توانیم با استفاده از همین تعداد آیات معدود و احتمالاً روایات مستندی که وجود دارند خلأها رو پر کنیم، کمبودها رو جبران کنیم و بتوانیم نظام اقتصادی، جزایی و حکومتی به نام اسلام تأسیس کنیم. پاسخ بنده این هست که بله، البته اجتهاد یک امر بسیار مهم هست، امر مقبول و مطبوعی هست، اما باید دانست که اجتهاد برای تکمیل دین نیست. اجتهاد هیچ وقت دین رو کاملتر نمی کنه. اگر اجتهاد بخواهد که دین رو کامل بکنه، معناش این هست که دین ابتدای بساکن و در روز اول ناقص بوده و حالا باید به مدد اجتهاد اون رو کاملش کرد، در حالی که قرآن کریم تصریح داره دین در همون شکلی که بر پیامبر اکرم عرضه شده کامل بوده، الیوم اکملت لکم دینکم، در همون شکل دین اسلام کامل بوده. به عبارت دیگه اجتهاد هیچ وقت دین رو کامل نمی کنه. اجتهاد برای تکمیل کردن دین نیست، بلکه برای بروز کردن دینشناسی است و این نکته بسیار مهم و کلیدی است. اجتهاد داعیه این رو نباید داشته باشه که میخواد دین رو کامل کنه، بلکه اجتهاد برای بروز کردن دینشناسی است. هدف از اجتهاد این هست که در هر برهه از تاریخ، در هر اجتماعی و در هر عصری دین به گونه ای عرضه بشه که متناسب و سازگار باشه با مخاطبان خودش در اون عصر. به عبارت دیگه دین باید به گونه ای عرضه بشه که در سطح خرد رایج هر زمان و هر عصری باشه. این وظیفه مهمی است که اجتهاد بر دوش خودش داره. در این حال باید دانست که اجتهاد یک جهد، یک کوشش تماماً بشری هست، یک کوششی است که تماماً بشری هست. یعنی این آدمیان هستند که اجتهاد می کنند. از همین رو نتیجه اجتهاد رو نمی توان الهی و قدسی دانست. یعنی فراورده های اجتهادی یک انسان دانشمند رو نمیتوان الهی دانست، نمیتوان عین دین قلمداد کرد. و از طرف دیگه اجتهاد چون یک کوشش تماما بشری هست، ممکن الخطا هم هست، به طور بالقوه خطا در اون راه داره. لذا آرا و نظریاتی که از دل اجتهاد بیرون میاند به هیچ وجه جنبه مقدس نداره، نباید به اونها جنبه تقدس داد. همواره میشه اونها رو زیر سوال برد و از اونها عبور کرد و فراتر رفت. این اجالتاً محور اصلی، محور اولیه صحبت بنده درباره نقد این نگاه مبالغه‌آمیز به دین بود. و اما محور دوم یا مطلب دوم، این که قرآن کریم دین رو کامل معرفی می‌فرماید، ربط وثیقی داره با یک اصل دیگری که اصل جاودانگی دین هست. دین جاودانه هست. جاودانگی یعنی چی؟ یعنی اینکه اساساً دین در معنای اخص کلمه جوهرن و گوهرن زمانمند نیست. برای یک جامعه خاص، برای یک تاریخ و یک فرهنگ خاصی نیامده، زمانمند و مکانمند نیست. دین جاودانه هست، یعنی برای آدمیان در همه قرون، اعصار و فرهنگ ها آمده. اینجا این مطلب مهم در مقابل ما قرار داره که هرچند دین جاودانه هست، اما اجتماعات بشری برعکس دائما در حال تغییر و تحول هستند. سوال اینجاست که شریعت ثابت و جاودانه چطور میتونه با اجتماع دائما در حال تغییر و تحول جمع بشه؟ ما چطور میتونیم بین دو گزاره صادق، یکی این که شریعت و دین جاودانه هست و دوم این که اجتماع دائما در حال تغییر هست، سازگاری برقرار کنیم؟ ما چطور میتونیم این دو گزاره رو با هم جمع کنیم؟ این اجالتاً یکی از سوالهای بسیار فربه و مهم در دینشناسی است. ببینید، پاسخ سوال این هست که اساساً شریعت ثابت راجع هست به جنبه‌های ثابت زندگی بشر. بشر زندگیش یک جنبه‌های ثابتی داره که اون جنبه‌ها در همه زمان‌ها و مکان‌ها ثابت می‌مانند و همینطور یک جنبه‌های زندگی بشر داره که دائماً در حال تغییر و تحول هستند. دین جاودانه، شریعت جاودانه و ثابت راجع هست به اون جنبه های ثابت زندگی بشر که فرامکانی و فرازمانی هستند. با گذشت زمان، با رفتن از یک فرهنگ به فرهنگ دیگری تغییر نمی کنند. این وجوه ثابت زندگی بشر همون چیزی است که اصطلاحاً اخلاق و معنویت نامیده میشه. نیازهای اخلاقی، نیازهای معنوی بشر تاریخ انقضا ندارن. از همین روز که فی‌المثل مثنوی مولانا که در قرن 13 میلادی در شهر قونیه در ترکیه آن زمان نگارش شده، برای کسانی که در جامعه پست مدرن آمریکا در قرن 21 زندگی می کنن هم کتاب بسیار دلنشین و آموزنده ای هست. این ادعا نیست، یک حقیقت هست. در آمریکا و بسیاری کشورهای انگلیسی زبان پرفروشترین کتاب ادبی مثنوی مولاناست. مراد بنده این هست که اون جنبه های معنوی و اخلاقی بشر که ثابت میمانند، اونها میتواند آن چیزی باشند که ما اصطلاحاً شریعت و دین جاودانه نامگذاری میکنیم. یعنی اون حوزه‌ای هستند که مخاطب دین و شریعت جاودانه هستند. شریعت و دین ثابت و جاودانه راجع هست به جنبه‌های ثابت زندگی بشر، اما تکلیف جنبه‌های متغیر زندگی بشر رو باید خود بشر تعیین کنه. به عبارت دیگه بشر به مدد عقلش باید احکام لازم برای اون حوزه‌های دائما در حال تغییر رو مشخص کنه. باید برای اقتصاد، معیشت، امور قضایی و جزایی، برای امور فرهنگی یک تدبیر عقلایی بیندیشه. اما و صد اما که این تدبیرات عقلایی هم آمیخته به خطا هستند. اما بشر به تعبیر انگلیسی با trial and error، با آزمون و خطا میتواند زندگی خودش رو بهبود ببخشه. لذا برای این جنبه دائما در حال تغییر زندگی بشر باید یک تدبیر عقلایی اندیشیده بشه. اقتضای کمال دین این هست که دین اصول جاودانه رو معرفی کنه، اما از وارد شدن در حوزه فروع اجتناب کنه، پرهیز کنه از اینکه وارد اون حوزه فروع بشه. از طرح جزئیات باید پرهیز کنه. اقتضای کمال دین این هست که درباره جنبه‌های تغییرپذیر زندگی سکوت کنه و در اون جنبه‌ها مداخله نکنه. در این صورت هست که دین جاودانه میمانه و برای آدمیان در همه برهه‌ها و مقاطع تاریخی حرف‌های شنیدنی فراوان خواهد داشت. این هم مطلب دوم بود. و اما مطلب سوم که اون هم بسیار حائز اهمیت هست. نگاه حد اکثری به دین بسیار خطرناک است. دین رو به عنوان منبع همه چیز در آوردن، دین رو پاسخگوی همه نیازها و مسائل ریز و درشت بشر معرفی کردن، یک مبالغه هست، یک مبالغه بسیار خطرناک و زیانبار. مبالغه ایست که برای دینداری بد عاقبت هست. بسیاری از صاحب نظران معتقدند که افول اقبال به دین در عصر حاضر در اروپای غربی به واسطه همین نگاه حد اکثری به خداوند و دین در قرون وسطا بود. در قرون وسطای مسیحی همین نگاه حد اکثری به دین وجود داشت. در اون دوران روحانیون مسیحی ادعا داشتند که مسیح علیه السلام هم حاکم در آسمان هست و هم حاکم بر روی زمین. مرادشون چی بود از طرح این مطلب؟ مراد اونها این بود که آیین مسیح، آموزه‌های مسیح هم در امور قدسی و آسمانی نافذ هست، هم در امور زمینی. آیین مسیح در آن واحد هم با میتواند نجات و رستگاری اخروی فرد رو تأمین کنه و هم معیشت دنیوی او رو. از همین رو بود که روحانیون مسیحی کلیه حوزه های زندگی اروپاییان رو چه در وجه فردی و چه در وجه جمعی زیر سیطره خودشون قرار داده بودند. دست انداخته بودند به روی جمعی جنبه های زندگی مسیحیان، سیاست، اقتصاد و تجارت، فلسفه، علوم گوناگون، هنر، اینها همه زیر مجموعه کلیسا قرار گرفته بودند. کلیسا بود که احکام این حوزه ها رو صادر می کرد، کلیسا بود که در این زمینه ها رهنمود می داد. به شهادت تاریخ، دستگاه روحانیت مسیحی در برنامه ریزی و مدیریت امور اجتماع ناکارآمد بود، بیکفایت بود و متاسفانه این ناکارآمدی خودش رو با ایجاد یک فضای رعب و وحشت جبران می کرد. بیکفایتی خودش رو با سرکوب، با اعمال خشونت جبران می کرد. کلیسایی که اربابانش داعیه تعلیم اخلاق رو داشتند در روز اول، در قرون وسطا کارش به جایی رسید که در انبان همه چیز داشت الا اخلاق، همه کار می کرد الا کار اخلاقی. به هر حال این ناکارآمدی کلیسای مسیحی در عمل در چشم اروپاییان به صورت ناکارآمدی مسیحیت جلوه‌گر شد. نقصان و کاستی‌های بینشی روحانیون مسیحی تعبیر شد به نقصان و کاستی در اصل مسیحیت. این نکته بسیار کلیدی و اساسی است که اینجا بنده اشاره می‌کنم. یعنی بنابر باور بسیاری از صاحب نظران، دلیل اینکه امروز در اروپای غربی التفات چندانی به دین نمیشه، چندان رغبتی مردم به دین ندارن، به واسطه همین رویکرد حد اکثری به دین در قرون وسطا بود، در اون سده ها بود که متاسفانه این نگاه حد اکثری به دین باعث شد که روحانیون مسیحی دستاندازی کنند به همه حوزه های زندگی اروپاییان، چه در وجه فردی و چه در وجه جمعی. به هر حال غلو کردن روحانیون مسیحی درباره توانمندی دین مسیح، درباره خدمات و حسنات دین بسیار زیانبار بود. این غلو و مبالغه هم اروپا رو به کج راه برد و برای مدت 1000 سال در انحطاط قرار داد، در از رشد ماندگی فرهنگی، علمی و معیشتی قرار داد و هم برای خود مسیحیت بد عاقبت بود. یعنی باعث شد که مسیحیت عملا در دورانهای بعدی بیرمق و بیرونق بشه. این تجربه کلیسا باید برای ما مسلمانان هم بسیار آموزنده باشه. به تعبیر زیبای قرآن کریم، باید از سرگذشت امتهای پیشین عبرت گرفت. اون راه طی شده که راهی بوده که برای اقبال به دین چندان خوش عاقبت هم نبوده، نباید راهی باشه که امروز ما مسلمانان بخوایم از دوباره طی کنیم. اجالتا این عرایزی بود که مایل بودم در نقد این نگاه مبالغ آمیز به دین با شما عزیزان در میان بگذارم. اجازه بدید با یک جمع‌بندی مختصری عرایض خودم رو در این زمینه خاتمه بدم. دین رو به عنوان منبع همه چیز درآوردن یکی از مصادیق قلوب هست. دین رو توانا در همه عرصه‌های مختلف زندگی معرفی کردن یک مبالغه و یک گزافه‌گویی بیش نیست. ما دینداران باید از توقعات بیجا، از انتظارات ناسواب درباره کارکردهای دین جداً پرهیز کنیم. انتظارات و توقعات خودمون رو از دین باید در همون حدی قرار بدیم که دین اصیل برای رفع و فتق اونها آمده. اون چیزهایی که قرآن کریم و اسلام اصیل درباره اونها سکوت کردند رو خارج از حوزه دین بدانیم. اون چیزهایی رو که قرآن کریم و اسلام اصیل درباره اونها سکوت کردند رو خارج از حوزه دین بدانیم. رفع و فتق اونها رو از دین طلب نکنیم. رفع و فتق اونها رو نه از وحی مکتوب بلکه از خرد جمعی بشر و از تجربه بشری طلب کنیم. سکوت دین در برخی عرصه ها بسیار معنادار هست. اینکه دین ما در برخی از حوزه ها سکوت کرده و مداخله نکرده بسیار معنادار هست. این سکوت علامت کمال هست، نه حاکی از بیچیزی و تهیدست بودن. اگر قرآن کریم و اسلام اصیل در برخی از حوزه ها سکوت کرده یا سخنی رو به اجمال و سربسته گفته، نشانه کمال دین هست. این سکوت برای جاودانگی دین هست. متاسفانه برخی از روی جهالت یا تعصب معنای این سکوت رو به درستی درک نمی کنن. آنجایی که دین سکوت کرده و یا سخنی رو سربسته و اجمالی گفته، این افراد خودشون شروع می کنن به سخن گفتن و از اون بدتر سخنهای خودشون، آراء و نظریات خودشون رو هم عین دین معرفی می کنن و در نهایت ضعف‌های بینشی اونها، کاستی‌های معرفتی اونها تعبیر میشه به ناکارآمدی اصل دین، به ناکارآمد بودن دین. نقصان‌های معرفتی و بینشی اونها به پای دین نوشته میشه. از قرآن کریم بیاموزیم: یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم. ای دینداران، در باره دینتان مبالغه و گزافه‌گویی نکنید. دین ما تکلیف فوق طاقت بر دوش ما نگذاشته، ما هم نباید تکلیف فوق طاقت بر روی دوش دین بگذاریم. ما هم نباید از دین چیزهایی رو طلب کنیم، حوائجی رو بر دین عرضه کنیم که دین اصیل برای رفع اونها نیامده. اجالتاً این عرایضی بود که مایل بودم درباره قلوب در دین در این دو برنامه با شما عزیزان در میان بگذارم. یک بخش از عرایضم راجع بود به قلوب درباره پیشوایان دین، یعنی اینکه پیشوایان دین رو که در معنای متعارف کلمه بشر بودن، اوصافی برای اونها قائل بشیم که عملا اونها فوق بشر میشن. نوع دوم قلوب هم راجع بود به مبالغه کردن درباره توانایی ها، توانمندی ها و کارکردهای دین. انشاءالله که ما دینداران از غلو در هر شکل و صورتی پرهیز کنیم، که باید گفت حقیقتاً غلو در دین هم برای فرد دیندار بد عاقبت هست و هم برای آینده دینداری. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.